خب این نشان از اینه که واقعا در این امور کار نشده و ما نتوانستیم یک شیوه و یک مدل متعادلی رو تا به امروز برای اقتصادمون تعریف بکنیم. خب اقتصاد ما ضربه پذیر بود، ضربه پذیر شد و هنوز هم ما داریم آثار اون رو میبینیم. درست. چرا که مدلی ما نتوانستیم برای اقتصاد تعریف کنیم. کمان که چرا ما تئوریسین هایی داشتیم مثل خدا رحمت شهید بزرگوار آیت الله مطهری که اساتید عزیزی که الان داخل استودیو تشریف دارن میدونن کتاب مبانی اقتصادی شهید مطهری یکی از کتب بسیار بسیار ارزشمند و قابل دفاع هست، اما متاسفانه هیچ کدوم از اون مواردی که تو این کتاب مطرح شده ما تو قانون اقتصاد کشورمون نمیبینیم. یا مثلا مباحثی که شهید بزرگوار آیت الله بایشتی در خصوص اقتصادی مطرح کردن و خیلی هم اتفاقا اون زمان چون ما دقیقا این مواردی که دارم عرض میکنم و دیدیم شنیدیم و تجربه کردیم صحبت ها و فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله بهشتی رو و تو بحث مبانی اقتصاد اصلا مباحثیشون افترمون در اقل رفت به بایگانی سپرده شد. ما مدل اقتصاد اسلامی نداریم، اصلا مدل نداریم برای اقتصادمون. واقعا اگه شما بیاید نگاه بکنید مثلا اقتصاد کشورهای مختلف دنیا مثل مالزی رو، خب رو مالزی کار شده، شما ببینید روی سنگاپور، خب کشورهایی بودن که اینا کشورهای تا حدودی میشود گفت که جزء کشورهای جهان سوم بودن، الان ما داریم میبینیم که اینا خب به راحتی تونستن اون رشته های ترقی رو پشت سر بذارن و یه اقتصاد قابل قبولی رو الان اینا دارن دنیا تجربه میکنن و ما شاهد این قضایا هستیم.
بله.
اما متاسفانه کشور ما با آمد و رفت دولت و مدل ها عوض میشه و ما هنوز نتوانستیم یک مدل ثابت و یک مدل قابل دفاعی رو برای اقتصادمون تعریف کنیم. اگه بخوام یه تعریف علکی بکنیم، خب شاهد اون وضع فعلی معیشتی مردم هست تو جامعه، شما دارید میبینید. لاجرم یکی از مواردی که باید ما بهش توجه بکنیم و ارزش بذاریم و اون رو مبنا قرار بدیم این هستش که پویایی و الگو قرار دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای وجود یک اقتصاد قوی هست. خب ما کشور ترکیه رو میخوایم محضرتون مثال بزنیم. خب شما میدونید کشور ترکیه چیزی برای ارائه به اقتصاد جهانی نداره، نه نفت داره، نه گاز داره، نه صنایع پیشرفته نظام، هیچی نداره، اما یه دیپلماسی اقتصادی بسیار قوی داره. شما آقای اردوغان رو اینا بفهمید به هر کشوری که میره با یه گروهی از تجار داره ایشون مسافرت میکنه و جالبه میگه اگر منم نپذیرفتین باید تجار من رو اول بپذیر. یعنی اینقدر برای اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی خودش ارزش قائله. ولی ما میبینیم این قضایا تا دولت آقای رئیسی اصلا واقعا میخوام بگم خیلی بهش بی‌توجهی شد. ما شاید بخوایم مثال بزنیم بازم ترکیه رو، در کشورهای مثلا حاشیه حالا مقاره آسیا شاید بالای چند صد نفر دیپلماسی دیپلمات اقتصادی دارن، کسایی که کار کشتن، کار کردن و میدونن باید از کجا ورود کنن. ما حتی زمان جنگ سوریه، جنگ لبنان، جنگ عراق میبینیم که بازار اونجا علیرغم اینکه پیروزی از آن ما بود اما بازار دست اونا بود. ما تو کردستان عراق اینو دیدیم، اصلا به چشم دیدیم. حالا بیاید نگاه کنید
آقای دکتر، ما فرصت بسیار کوتاهی داریم. آقای دکتر فرخنده پور عذرخواهی میکنم، من صحبتت رو قطع میکنم، اگر که در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم چون فرصت ما بسیار کوتاه است.
توجه به دیپلماسی اقتصادی از دولت آقای رئیسی استادش زده شد، شروع شد، خدا رحمت کنه آقای شهید عبداللهیان هم این رو در به اصطلاح برنامه‌های خودش گذاشت، آقای مهدی سفری، آقای دکتر مهدی سفری که اصلا معاون دیپلماسی اقتصادی بودن کار کردن روی این قضیه. من احساس میکنم باید این دولت هم به این قضیه ارزش بذاره، دیپلماسی اقتصادی رو فعال کنه، ما بتونیم از ظرفیت‌های کشورمون در راستای توسعه صادرات انشالله بهره مند
بشیم. انشالله. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بنده تشکر دارم از شما همکاران.
خیلی متشکرم. زنده باشین. گفتگو کردم با دکتر فرخنده پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45 رادیو گفتگو، رادیو گفتگوها، صدای اندیشه ها.
بله، وقت شما بخیر باشه. خب، بخش پایانی برنامه گفتگوی سیاسی امروز رو با هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر شبلی، و شما جمع‌بندی بفرمایید صحبتاتون رو، 3 دقیقه در خدمت شما هست.
عرض کنم خدمت شما خیلی سریع 2 نکته رو به ذهنم رسید. مهمان عزیزمون که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم، ببینین یکی از نکاتی که ایشون هم اشاره کرد بحث ناترازی تو بحث بنزینه که ما الان مسئله بنزین، این خیلی موضوع ساده‌ایه، یه موضوع راحتیه، ما بر خودمون پیچیدش کردیم. ما باید با مردم صحبت بکنیم، اعتماد مردم رو جلب کنیم به سمت خودمون. مردم نشون دادن همیشه همراه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشورن، همیشه، مگر دولت آقای رئیسی بالاخره فضای اقتصادی که اوایل سال 401 به وجود آمد مردم همراهی نکردن، از لحاظ معیشت دچار مشکل شدن ولی همراهی کردن دیگه. مردم خوبی داریم، میتونیم، من به شما یقین میدم که اگر دولت مردای ما بیان با مردم با صداقت موضوع بنزین رو هم مطرح بکنن، حتما این ناترازی هم توسط مردم پذیرفته خواهد شد و مردم همراهی خواهند کرد. همون نگاهی که من عرض کردم دیگه، نگاهی که ما اگر به داخل داشته باشیم، به توانمندی های خودمون داشته باشیم، حتما ما رو بی نیاز میکنه. نکته بعدی، شاید لفظاً این رو بگم که ما وجود آقای دکتر ثروتی، داشتن برنامه‌های توسعه از الزامات پیشرفت کشوره. این رو من هم از لحاظ سیاسی دارم عرض می‌کنم، هم از لحاظ حقوقی. اما داخل این برنامه‌ها چی است؟ حتماً که همه مسائلی که مواردی که داخل این برنامه است، اگر ما همه رو انجامش بدیم، شاید همه موافق همه مسائلی که داخلش هست نباشن. اما تا الان شده که دولتی بیاد اینا رو انجام بده ما بگیم که توسعه اتفاق نیفتاده؟ با دولت‌های ما انجامش نمیدن، همون
انجام نداده میگن،
همون
نمیشه.
اصلا نه، همون برنامه‌ای هم که ما میگیم، شاید حالا نگاه ثروتی اینی که برنامه بالاخره اسلامی و سفت سختی نیست، همون هم انجام نمیشود. اصلا ما آقای دکتر میفرمایند تکنوکرات دیگه، بابا تکنوکرات ها مگه موفق بودن؟ مگه اونا انجام دادن؟ مگه مسیر خودشون رو رفتن؟ مگه نکتش اینجاست، ببینین نکتش اینجاست که همین موضوعی که در مورد دولت 14 رهبری داشتن، همه باید به دولت کمک کرد، همه باید به دولت کمک کرد. این رو با اطلاع دارم عرض میکنم، برنامه 7 برنامه مهمی از لحاظ ساختاری، هم نگاه های اسلامی داخلش هست، هم نگاه های مبتنی بر توسعه ملی هم داخلش هست. ما تا وقتی که من این رو خلاصتاً عرض کنم در چند ثانی، تا وقتی که نگاه ما نگاه ملی و به داخل نباشد، حتما ارتباط با کل دنیا به درد ما دوا نخواهد کرد. در دراز مدت شاید یک مسکن کوتاه مدتی باشد، اما در دراز مدت اتفاق نخواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. 2 دقیقه
خواهش میکنم. ببینید یه نمونه یا مثال بزنم جنبندیمو رو کامل بکنم. در سال 1379 سند چشم‌انداز رو مقام معظم رهبری ارائه کردن. بر مبنای اون گفتم آقای جهانگیری و تیم دولت اصلاحات قرار شد یه سند رو به اصطلاح برنامه برش تهیه بکنن. بر مبنای این برنامه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بنابر این بود که ما درآمد سرانه هر فرد در اون سال 6380 دلار بود. چندین بار من اینو تاکید کردم پشت این به اصطلاح چی میگن نشستگاه بله. حالا می‌خواستم اسم خارجیش نبر. ببینید، ولی قرار بر این بود در سند چشم‌انداز بر اساس سند در سال 1402-1404 ما درآمد سرانه هر ایرانی 20,000 دلار باشه. نقشه راه دادن، برنامه ارائه کردن، همه اینا. من یکی از مناظراتی با آیین داشتن همین بوده است که آیین اصلاحاتی بگید که شما چه کردید، چرا به اینجا رسوندید مملکت، چرا اینقدر هزینه برد. نقشه راه داده بودن دیگه. خب بعد از 25 سال الان شما نگاه کنید، بعد 22-23 سال ببینید به کجا رسیدیم. ما کشور غنی هستیم، ما کشور پولداری هستیم، ما کشوری هستیم که مردمشون شبا گرسنه میخوابن ولی زیر زیر سرشون، منابع سطحی زیر سطحی الا ماشاءالله وجود دارد، رزق خدادادی الا ما. اما ما کشوری که هستیم که در سطوح علمی تکنولوژیکی به لحاظ لبه های علم در بالاترین ها هستیم، اما برنامه های خوبی نمیتونیم ارائه کنیم. به تعبیری برنامه‌ای که ارائه میشود برنامه های مبتنی بر کاربردی بودن نیست، یا رویایی است، یا قابلیت اجرایی ندارد، یا همه جانبه نیست، و بسیاری از خلأها که در طول زمان اگر شد ما در
برنامه های خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه های دکتر هادی ثروتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل، همینطور آقای دکتر مسعود شبلی وش تحلیلگر مسائل بین‌الملل و سیاسی. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. تا یک برنامه دیگه، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم از آن مغرب امروز ساعت 18:49 دقیقه تنین انداز میشود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
الهی چقدر خالی است برگ‌های زندگیم از بندگی، از تو شرمندم که بندگی نکردم و از خودم شرمندم که زندگی نکردم. خدایا تو میدانی ما را چه میشود، تو میدانی و ما خود نمیدانیم. نجات من بده ای آن که بی آن که بگویی شنیدی.
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7 تا 10 از سوره مبارکه حجرات با صدای قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
أشهد أن لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا قلبم به سان قبله نماست، وقتی مقابلت قرار می گیرد آرام می شود، قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو با افتخار در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 18:55 است. با ما همراه باشید.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید
سال 1404 سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو ندر زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که لحظه های شادی در انتظار همه شما باشه.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
سپاسگزاریم از یکایک.